بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز اول تحصیلی هست و با کمی ایام تحصیلی در مقابل تعطیلی تنها راه جبرانش این است که از کمیت اگر کم می شود بر کیفیت افزوده شود، یعنی حداقل ایام تحصیلی رو بهتر درس بخوانیم و بهتر بحث کنیم که این کمیت جبران بشه با کیفیت انشاءالله. و چه خوبه که همونطور که در دعا دارد حتی تکون همی هم من واحدا و حالی فی خدمت که فرما، همه انسان همه واحد باشه. موقعی که درس شروع شد دیگه پرونده های دیگر رو باید پیچید، نه پرونده های خارجی، پرونده های فکری که شواغل فکری و ذهنیه هستن و لازال فکر انسان رو به خود مشغول می دارن. انسان واقعا اینا رو پرونده شو بپیچه کنار بگذارد، همش همه واحد بشه، چند غیر از درس داغل این ایام هیچ کاری نداره، حالا تو ایام دیگر و حالی فی خدمتی که سرمدا، در خدمت خدا و در خدمت درس که مقدمه ایست انشاءالله برای اجرای فرمان خدا، یه همچین حالت سرمدیتی انسان در این زمینه داشته باشد و این نمی شود جز به توفیق الهی، و توفیق الهی هم نمی شود جز به اخلاص نیت. انشاءالله نیت ها رو خالص کنیم، برای خدا درس بخوانیم، بدونیم هر قدمی که به سوی مجلس درس برمی داریم، هر مطالعه‌ای که می کنیم، هر کلمه‌ای که می نویسیم و هر کلمه‌ای که می گوییم و هر کلمه‌ای که می شنویم در این زمینه واقعا اگر اخلاص باشه عبادته. فرق است بین مردم عادی و بین اهل علم. مردم عادی دنبال کسب و کار می رن که ظاهرش کار مادیه، ولی زندگی اهل علم تمامش کارهای الهیه، یعنی هر قدمی که برمی دارن یه کار الهی رو دارن انجام می دهن و این توفیقیست. منتها برای نتیجه گرفتن احتیاج به اخلاص نیت دارد و خلوص عقیده اگر باشه انشاءالله برکت پیدا می کنیم و برکت باعث پیشرفت کار میشه. حالات علمای گذشته انسان میخونه، خیلی عمر اینها برکت داشته، خیلی آثار از خودشون به یادگار گذاشتن، خیلی مشکلات علمی رو حل کردن، خیلی مباحثی رو نوشتن. من یه وقت در حالات شهید اول بود یا دوم بود گویا میدیدم قلم که تو دوات میزد برای چیز نوشتن 20 خط مینوشت، در حالی که نه اون وقت این قلم های خود نویس بود و نه خودکار. اون قلم های قدیمی رو بزنید توی دوات بنویسید، فوقش دو جمله یه خط خشک میشه دیگه، دوباره باید بزنن تو دوات، سه باره باید بزنن. و این دو توفیقات مرحوم شهید رو نوشته بود که وقتی یه قلم میزد تو دوات 20 خط پشت سر هم می نویشی. حالا این یه چیز کوچکیه، ولی میخوام عرض کنم مسئله توفیق یه مسئله عرض که قابل انکار نیست و برکت عمر و برکت کار یه مسئله ایست که نمیشود منکرش شد. خب امیدوارم با این مقدمه کوتاه و توجهی که به ساحت مقدس ربوبی و توجهی که به عنایات خاص و حضرت بقیت الله ان شاء الله پیدا بکنیم و بریم سراغ بحث اصول. بحث امسال ما از اول اجزاء شروع میشه، چون تا اجزاء و فرق
آدم داران بودی بودن باشه. ولی ریاقت بزرگی به ادعا نمیشود. فتعظم العید باید تعلیمی رو بینماه این دستوری که انگیزین علیه اصراف اصراف در ظاهر به فرزندان خود ولی در حقیقت به همه مسلمانان جهان مخصوصا فرازان میدن. من معتقدم کسی که پیروی ائمه اطهار باشند مخصوصا فرازان که ذریه زهرای اطهار نظیرهای پیامبر اعظم اسلام منصوب به امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام و سایر ائمه خدا باشند ولی از دانش، از علم، از معرفت، از تقوا، از انسانیت، از شخصیت، از آداب، از اخلاق، از اصول اسلامی و انسانی به بهره باشند. بسیار بشید، بسیار بسیار حدید. بنابراین گرچی برای شما سخت به فرزندان این با خودتون جدا کردید، نور چشمان خودتون با خودتون جدا کردید، ولی اگر این در راه خدا باشد هیچ سختی ندارد، بلکه آسان‌ترین چیزی که انسان او را در راه خدا بدهد از این حقیقت خود در ظاهر دور شود. یعنی آیه شریفه قرآنی را که در حفظ سخنانم خواندم راجع به هجرت و جهاد و انفاق در راه خدا سخن میگوید. اول میگوید کسان ایمان آوردند، بعد هجرت کردند، یعنی از اینجا هستند جای دیگر رفتن و جهاد کردن در راه خدا با مال خود، با نفس خود. اونها بزرگترین درجه را در نزد خدای عز و جل دارند. اونها از جمله رستگاهانند. خداوند اونها بشارت میدهد به رحمت خودش، به رضوان خوشنودی خودش، به بهشت خودش، به نعیم خودش، به مقیم و
نداریم اتیان به مأمور به، یعنی فعل نماز و با تمام شرایط اجزا خوندی، آیا این نماز یقتضی به اجزا هم رو یدون رو معنی نداره؟ یقتضی به معنی علیته. آیا این اتیان به مأمور به با اجزا و شرایط علت اجزا هست که دوباره نخواهی به جا بیاری یا علت نیست؟ پس اگر الامر بگید عنوانو ظاهرش این از بحث لفظیست، یقتضی هم به معنی یدلوست. این چیزی که از کلمات قدما نقل شده طبق شهادت محقق نائینی یا طبق آنچه در تهذیب الاصول از صاحب اصول نقل کردن. اما اگر نه اونطوری که مرحوم آخوند در کفای عنوان کرده الاتیان و بالمأمور به یقتضی الاجزا، این دیگه بحث لفظی نخواهد بود و بحث می شود یه بحث عقلی، بحث به ظاهر یه بحث عقلی می شود و جای چک و چکش هست. این تفاوتیست که در اینجا تصور می شود. بنابراین مرحوم های آخوند که این رو به صورت الاتیان ذکر کرده، چرا آمده این جز مباحث الفاظ قرارش داده؟ یکی از اشکالات زیادی است که ما به تنظیم اصول فعلی داریم، چون اصول فعلی ما از نظر نظام خیلی نظامش به هم ریخته است. مطالب خوبه ولی نظام مختل است. خیلی از مباحث عقلی رو آوردن تو مباحث الفاظ. یک شمی وقت اجزا اگر به این شکلی که من رو ما خود مطرح کرده باشیم، باید به من در مباحث عقلی کما این که اجتماع امرو نه بحث عقلی یا لحظی اجتماع امرو نه بله عقلی دیگه. عقل آیا اجازه میده امرو نه جمع بشن؟ این اکار لفظ نداره. نهی در عبادت یدالله علی الفساد عقلیه یا لفظیه؟ عقلیه. آیا نه موجب فساد میشه یا نه؟ کار به لفظ نداره. و ها کسا مقدمه واجب واجبه عقلیه یا لفظیه؟ عقلیه دیگه. عقل آیا میگه مقدمه واجب واجبه است یا نه؟ الامر به شی یدل علی النهی عن ضده، این هم بیشترش عقلیه. الان نگاه کنید 4-5 تا بحث عقلی رو من شما بدم برای شما که همه اینا رو آوردن تو باب الفاظ. بحث اجزا، بحث اجتماع عمله، دو بحث نهی در عبادت و معامله، سه بحث مقدمه واجب، چهار بحث اقتضای امر به شی نهی از ضدش، پنج حالا اونو ممکنه یکی لفظیش بکنه بگه توی معنی نهی و امر افتاده افعل و لا تفعل غیره ضد عام البته ضد خاص، ضد خاص که از من عقلیه، ضد عام ممکن است بحثی باشه. به هر صورت اصول ما حال این هست، چه کارش باید کرد اون یه بحثی که انشاءالله در یه فرصت دیگری باید مطرح بشه. منظورم بحث اجزا بود، بحث اجزا مطابق اون چه عرض شد اگر به عنوان الامر به شی یقتضی اجزا باشه این ظاهرش بحث لفظی است، اما اگر الاتیان بالمأمور به بوده باشه یقتضی اجزا این یه بحث عقلی میشه در بدن نظر. و در این حال ممکن است اگر عنوان بحث هم مثل کلام مرحوم آقای آخوند باشد ممکن است این بحث رو هم لفظی بداند هم عقلی بداند. اگر عنوان بحث رو عنوانی بدانیم که مرحوم آخوند داره، الاتیان بالمأمور به، که بین متأخرین و معاصرین معمول است اینطور عنوان میکنن، اگر این باشه ممکنه در بطن نظر عقلیه، اما ممکنه هم لفظی هم عقلی باشه. بیان این مطلب، این بیان رو من در واقع اشاره در کلام تحصیب و اصول است، من از اونجا میگیرم و روش بحث میکنم. این است که بگیم عوامر چند رقم دیگه میرسیم الان، این که عوامل واقعیه، واقعیه اختیاریه، دوم واقعیه اضطراریه مثل تیمم، سوم عوامل ظاهری مثل استصحاب طهارت کردی و نماز خوندی، بعدن هم معلوم شد وضو نداشتی، آیا این امر ظاهری استصحابی اقتضای اجزا می کند یا نمی کند؟ خب می رسیم انشاءالله که نزاع تو همه اینها هست، نزاع توی همه اینها هست. خب در عوامر واقعیه الامر از اتیان بالمعمول به یقتضی الاجزا این حتما بس بس عقلی، نسبت به عوامر واقعیه نزاع نزاع عقلیه، اما نسبت به عوامر اضطراری و عوامر ظاهری آیا اونم بحث عقلی است یا بحث لفظیه؟ ممکن است کسی بگوید بحث لفظی، آیا از آیه تیمم استفاده میشه که این کفایت از نماز با وضو میکنه یا از آیه تیمم استفاده نمیشه؟ در ادله عوامر اضطراریه که آیا از این ادله عوامر اضطراریه مثل آیات و روایات تیمم استفاده می شود که این کافی از نماز با طهارت واقعی است یا نه؟ لفظی شد. و همچنین عوامر ظاهری هم ممکن لفظی باشه، آیا از استصحاب ادله استصحاب از این روایات استفاده می شود که این کفایت می کند از اوامر واقعیه یا نه؟ نتیجه این شد اگر ما عنوان بحث را مثل مرحوم آقای آخوند مطرح کنیم، در بد به نظر بحث عقلی است، اما این در دقیقه ممکنه یه قسمت عقلی باشه یه قسمتی لفظی باشه، در اوامر واقعیه اختیاریه بحث عقلی باشه، در اوامر اضطراریه و ظاهریه بحث لفظی باشه، تا به این رو داره. بنابراین در بد به نظر عقلی بود، اما این در دقیقه ممکن است انسان کم و زیادش بکنه بگه یه قسمت عقلیه یه قسمت باشه. کما این که اگر ما عنوان و مثل قدما بگیریم، چه رقم بگیم؟ بگیم الامر یقتضی اجزا الامر، ظاهرش بحث لفظی درسته؟ ظاهر لفظیه. امر آیا دلالت بر اجزا داره یا نه؟ یعنی دلالتا لفظیه. ولی بعضی آمدن گفتن اونم ممکنه عقلی باشه، میشه شکل عقلی پیدا کنه ولو در بد به نظر لفظیه. چه رقم؟ دقت کنید، میگیم امر دلالت دارد به این که مولا در اینجا اراده ای داره و اون اراده ناشی از غرضی هست و وقتی اون غرض حاصل شد به حکم عقل اراده از بین می رود. اراده که از بین رفت اجزاره. تکرار میکنم، امر دلالت میکند مولا اراده ای داره، اراده هم ناشی از یه غرض و هدفی هست، غرض و هدف هم که حاصل شد یه اراده ادامه. میگن اینها جز دلالت التزامی نیست، التزام باید یا بلین بالمعنى العام باشه یا بلین بالمعنى الخاص، این هیچ التزام بلین نیست، لا بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. در اینجا سکوچک کردن. به هر صورت من یه نتیجه گیری کنم و از این مقدم از این عنوان بحث رد بشیم یا از مقدمه اول بحث صیغه عام دلالت داره، یعنی ظاهر عام این است که اگر شما اینو به جا آوردی کافیه. آره صیغه عام دلالت داره، کما این که در عوامر اضطراری همه میگن التیمم اهدت تهورین التراب اهدت تهورین یک فکر اش رسید، خب این دلالت مطابقی داره که این مجزیه یکفی که اش بسید کس اینطوری بفهم. در صورت جمع بندی کنم پخش نشه وقت در طلق خستم این جمعی امازه کرناهی که این مسئله دو رقم تر شده در کلام قدما و متأخرین و هر کدام از این دو رقم یه اختزایی داره در بد به نظر، یکی عقلیه یکی لفظیه، ولی در این حال که در بد به نظر چنین است اندد دقه ممکن است بحث رو عقلی بدانیم علی کل حال یا لفظی بدانیم، یا بهتر از همه این است که بگیم بحث ترکیبی است از عقلی و لفظی، در یه مواردی بحث اجزا بحث عقلی است مثل عوامل واقعیه اختیاریه، و در یه مواردی هم اجزا بحثش بحث لفظی است مثل عوامل اضطراریه و عوامل ظاهریه که انشاءالله شرح همه اینها بعدا میاد. خب تا به اینجا عنوان بحث رو دانستیم و چه بهتر بود که اسمش رو یه مقدمه میذاشتیم و یکی از مقدمات رو هم دانستیم که هذه المسئله هل هی عقلیتون او لحظیه، یا این که قسمتی از آن عقلی است و قسمتی از آن لحظیه است. مرحوم آخوند جز مقدمات اینو نشمرده، چهار مقدمه برای بحث اجزا داره در کفایه، این مقدمه جز مقدمات ایشون نیست که بحث عقلی است یا لفظی هست. خب عنوان مسئله معلوم شد، یه مقدمه معلوم شد، بریم سایر سراغ سایر مقدمه. مقدمه دو این است که تو عنوان بحث چند کلمه هست؟ سه کلمه هست. الاتیان بالمأمور به علا وجهی این یک کلمه هست، یعنی چه؟ یقتضی این یک کلمه، اقتضا معنیش چی؟ الاجزا اجزا معنیش چی؟ سه تا مقدمه درست کردن برای این سه کلمه، الاتیان بالمأمور به علا وجهی وجه یعنی چه؟ این مقدمه دوم. یقتضی یعنی چه؟ مقدمه سوم. اجزا یعنی چه؟ مقدمه چهار. و اما کلمه علا وجهی الاتیان بالمأمور به علا وجهی، درباره این قید علا وجهی سه تا احتمال داده اند، ببینیم کدامش انتخاب کنیم بهتر است. اول این که علا وجهی قید توضیحی باشه، علا وجهی ان یکون قیدن توضیحی، یعنی اتیان به مأمور به با تمام اجزا و شرایط. خب مأمور به که گفتیم تمام اجزا و شرایط است دیگه، علا وجهی هم به طور کامل با توضیحیه دیگه، همون مأمور به، یعنی بدون کم و زیاد. آیا اتیان به مأمور به بدون کم و زیاد علا وجهی همونطور که خدا گفته فیکون علا وجهی تأکید و قید توضیحی میشه، چون اتیان به مأمور به همه مطالب رو داشت، اجزا توش بود، مأمور به شرایط توش بود، ترک موانع توش بود. این که میگه علا وجهی یه قد توضیحی میشه، خواهیه بله؟ مأمور به نمیشه، پس این که قد توضیحی میشه دیگه، یه من. احتمال دوم این است که علا وجهی یعنی نیت وجه، قصد وجوب و ند، به اصطلاحی که در فقه در نیت وجه دارند، قصد کردن این که این نماز واجب میخونم یا نماز مستحب میخونم، نیت وجوب و ند با اسم بیزانچی قصد وجه، چه قصد وجه هم انشاءالله میرسیم علا قسمه این قصد وجه رائی، قصد وجه توصیفی، گاهی وجوب و ند وصف، گاهی غایت، گاهی میگه به وجوبهی، گاهی میگه نه نماز متصف به وجود، گاهی توصیف، گاهی غایت. اون حالی بخصیست در وصف وصف میشون. به هر صورت الاتیان به المأمور به علا وجهی یعنی به قصد وجوب و ند، حال یقتضی الاجزا ام لا، این احتمال دوم. حالا اشکالات هر کدام رو عرض میکنیم. و اما احتمال سوم این است که علا وجه یعنی علا وجه المعتبر شرعا و عقلا، علا وجه المعتبر عقلا و شرعا، یه عقلا اینجا آمد اضافه شد، شرعنش که معلومه اجزا و شرائط شرعیه اون شرعنه دیگه، هرچی اجزا و شرائط باشه اون علاقه چه معتبر شرعن. عقلنش مثلیه مثل چی؟ بست قربت روی مبنون رجشن بگیم روی مبنای مرحوم آخوند و دیگرانی که میگویند نمیشود در متعلق اخذ کرد، در اون مبنای ما سال گذشته بحث قصد قربت رو داشتیم، عرض کردیم قصد قربت رو اولا میتوانه در مأمور به اخذ کنه، هیچ مانعی نداره. این که میگن معاده دور لازم میاد نور لازم میاد، اینا کلمات هم شعریتون اینا درست نیست. حالا روی مبنای مرحوم آخوند و کسانی که مثل ایشون میگن نمیشود قصد قربت و در مأمور به اختر، این داخل در همین است، علا وجه معتبر شرعا و عقلا. شرعنش به معنی اجزا و شرائط شرعیت، عقلنش فقط مصداقش قصد قربته که این به حکم عقل معتبره لا به حکم شرع. شرع نمیتوانه قصد قربت و عقص کنه در مأمور به محاله، حتما عقل باید بگوید. مبنایست که در تعبدی و توسلی گفتم. حالا از این سه تا احتمال کدام بپذیریم؟ آیا اولی رو بگیریم که قید توضیحی باشه؟ آیون زیر بار این میخوان نرن؟ مرحوم آخوند میخوان زیر بار این نره؟ چه آقا قید توضیحی درست نیست، قید باید احترازی باشه، مخصوصا در عناوین بحث ها، در عناوین بحث ها تمام بیوت باید احترازی باشه. قید توضیحی درست نیست، قید هم نکنید بر توضیح نمیشه. پس احتمال اول بره سراغ کار باشه. احتمال دوم رو هم اشکال کردن که وجه به معنی قصد قربت چطور شد به اصطلاح معروف از میان تمام پیغمبرها شما جرجیس رو پیدا کردید، از میان همه اینها قصد وجه چه خصوصیتی داره؟ خب اینم میگه که اگر کسی واجب بدونه یکی از واجب ها خصوص این یه شرط واجب را از میان تمام اجزا و شرائط توی عنوان مسئله قرار دادن، این چه وجهی داره؟ اتیان و معموله به قصد وجه. خب قصد وجه همه که از شرائط اگر کسی لازم بدانه، تازه لازم نمیدانن. توجه فرمودید؟ این چطور شد از میان تمام اجزا و شرائط همین یه دونه رو پیدا کردی؟ همون مثال از میان پیغمبرها جرجیس. وقتی کسی نامه نوشته بود که آقا این جسارت به جرجیس و پیغمبر نیست، جرجیس و دقیقا پیغمبر بوده از میان پیغمبر جرجیس، گفتم نه یه داستان داره که خلاصه داستانش این است. و روباه یک خروسی رو گرفته بود، زمان داوود هم شاید بود، و خروس که حال من میخوای بخوری بخور، اما اسم پیغمبری را ببر و بخور. به گمان این که وقتی داوود بگه دهنش واز میکند و خروس میپره. رو با هم که میدانست قرار چیه جرجیس و اسم بود رو دندانهاش رو هم چون موقع جرجیس رو دندانهاش رو هم فشار میاده هم واز نمیشه. اونم گفت این صاحب میان پیغمبرها فقط جرجیس رو ایده کردی، این توحید جرجیس نیست که رو از یا خیال کردن. بگذرم، به هر صورت اینم که وچی نمیتونی داشته باشه که شما از میان تمام اجزا و شرایط فقط قصد وچ رو پیدا کنید. تازه قصد وچ رو هم واجب ما نمیدونی اون قصد وجوب ندبو. در باب وضوع مطرح میشه این مسائل، واجب قصد قربت و قصد بچ و قصد اینا، همه اینا در اونجاست. پس این احتمال دومم که درست نشد. لذا آمدن تصمیم اون احتمال سوم مثلا بعد علاوه چه معتبر شرعن و عقلن و بیشتر به معنی همون قصد قربتی است که شرعن نمی شود عقل کرد، عقلن باید عقل کرد. پس شما مأمور به رو به تنهایی کافی نیست به جا بیاری، باید اون قیود عقلی هم که تو مأمور به نیست اونها رو هم به جا بیاری. باید داریم چون قصد قربت جز مأمور به نی اتیام المأمور به که میگی قصد قربت رو نمیگیرد، بلکه این قید و نقلیون لا مأخوذون فی المأمور به. حالا که قید عقلی شد بنابراین این داخلی در علاوچه ای هست، علاوچه معتبر عقلم بشه. این خلاصه حرفی که زدن در این زمین. ولیکن المختار این هست ما واقعا این قید رو قید توضیحی بگیریم، علاوچه هم این هست ما قصد قربت رو در مأمور به مأخوذ میدانیم، شرعنم مأخوذ میدانیم، شرع میگیم عقل کرده و معلوم نیست کسانی که این قید رو گفتن همشون تابع عقیده مرحوم آقای آخوند بودن که قصد قربتون نمیشود در مأمور به عقل کرد، معلوم نیست همه اونها مبناشون مبنای مرحوم آخوند بوده. بنابراین ماهایی که این مبنا رو نداریم و کسانی که نداشتن باید این علاوه چه حتما قید توضیحی بدانیم. این قلت تو تعریف قید توضیحی برای چیه؟ تعریف باید قیودش چی باشد؟ احترازی باشد. قلنا اینجا بالخصوص لازم است این قید توضیحی. چرا؟ برای این که گاهی اعاده و قضا به خاطر این است که عمل و ناقص به جا آوردی، عمل و ناقص به جا آوردی. ما میخوام بگیم اگر عمل ناقص نباشه، کامل کامل باشه، آیا کفایت میکنه از اعاده و قضا یا کفایت نمی کنه؟ عمل رو به طور کامل بدون هیچ چیز به جا آوردی، یه وقتی ناقص به جا آوردی. مثل چی؟ مثل حج. مثال خوبی است که از کرد، نه حج فاصل باید تمامش کرد، نه مولو به مجزی هم باست. حج فاصل باید تمام کرد، امر داری واجب تمام کرد، اما سال آیندن باید بیاد به جا بیاد. این اتیان به المأمور به علاوه چه نیست، حج فاصلیه ولو مأمور به هم هست، اما جامع الجهاد نیست و رضا لا اقتضی رضا. ما میخوام بگیم حج فاصل دعوای ما درش نیست، حج فاصل رو باید تکمیل تا که ما حج فاصل شد نمیتوان بگه توافه ما بگیر خدا حافظ ما کاری با شما حاجیان نداریم برگشتیم. نه خیر، ساعت باید همراه اینا باشیم قدم به قدم، سال آینده انشاءالله تشبیه بیاریم. ما میخوام بگیم نه، اگر کم و کسی نداشته مثل حج فاصل هم نبوده، اتیان مأمور رو به کرد با تمام اجزا و شرائط، آیا این مقتضی اجزا هست یا نه؟ اینجا جای قید تأکیدی هست، جای قید توضیحی هست، چون یه جاهای داریم امرم داریم، ولی علاوچه این نیست، حج فاصله، مأموره به تمامه، این لایجزیه، این جای بحث ما نیست، حج فاصله از معلوم اسما بیونه. ما اونجای میگیم که حج صحیح رو جا آوردیم، حجیست؟ نامزینی هیچ اعتراضی ها، اون توضیحه برای مأمور به، توضیحی که ما میگیم نسبت مأمور به توضیحیه، یعنی مأمور به به جا آوردی با جمعی اجزا و شرائط نسبت به این توضیحه، چون اگر مأمور به به جا آوردی دیگه علاوه چه هست؟ علاوه چه باشه مأمور به؟ مأمور به باشه علاوه چه هست؟ من میگم ناچاریم با اینجا قید توضیحی به کار ببریم. چرا ناچاریم قید توضیحی به کار ببریم؟ برای این مطلب که بله ممکن است اشتباه بشه با مسائل دیگر، و چون ممکن اشتباه با مسائل جای دیگر بشه فایده دیگه داره، ولی نسبت به مأمور به که تو عبارت توضیحه نسبت به این توضیح با نه نه مأمور کامله. چی میگه مأمور به ناقصه؟ اون ناقصه. نه مأمور به ظاهر مأمور به وقتی مطلق بگن مأمور به ظاهرش کامله، یعنی تمام مأمور به نه جزئی از مأمور به، ظاهر مأمور به تمام مأمور به. حالا گاهی اطلاق مأمور به ناقص هم بکنن بکنن، ولی وقتی مأمور به که شما میگی ظاهرش تمام مأمور به، پس علاوه چه غیر توضیحی میشه؟ غیر توضیحی هم گاهی از تعریف لازم میشه، اون جایی که جای توهمه و اینجا هم از جاهای توهمه. بنابراین خلافند مرحوم آخوند ما قید را در اینجا قید توضیحی ناچاریم بگیریم، چون مبنای ایشون رو ما قائل نیستیم، و گاهی در جاهایی که جای توهم است در تعریفات هم قید توضیحی باشه اشکال نداره. این مقدمه دوم. من مقدمه سوم رو مطرح کنم، چون روز اول بحثه شاید بعضی از آقایونم یادشون رفته بود از کجا باید مطالعه کنن و احتمالا مطالعات قبلی هم نکردن. من مقدمه سوم مطرح میکنم و جای مطالعهش هم نشون میدم، مطالعه کنید تا روش بحث کنیم. اون کلمه یقتضیه، مل مراد بالاقتضاء، آیا اقتضاء در اینجا به معنی علیت است یا اقتضاء در اینجا به معنی کاشفیت است؟ علتون لل اجزا، اتیان به معمور به علاوه چه علت اجزایه، علت سقوط قضا و اعاده، یا کاشفه، یدل دلالتن علیه لا علیه، کاشفه، اتیان به معمور به کاشفه. یه بحث مهمی هست در اینجا. مرحوم آخوند مسلم گرفته است که اینجا به معنی علیته، ولی ببینید در تهذیب الاصول اشکال مفصلی دارن، میگن علیت در اینجا لا معنا له، معنا نداره، علیت مال امور تکوینیه، امور تشریعی علت معلول نداره، امور اعتباری علت معلول نداره، علت و معلول مال عالم تکوین است. بحث ما در قانون قوانین، قوانین امور اعتباری هستند، اوامر شرع امور اعتباری هستند، امور اعتباری علت و معلول ندارد. ببینیم آیا این کلامی که در تهذیب الاصول فرمودن ما میتوانیم بپذیریم یا نه؟ در عالم اعتبار هم علیتی تصور میتوان کرد. اسمش علیت نگذارید، چرا علیت در مقابل کاشفیت؟ این مقدمه رو مطالعه میفرمایید، اجزا هم که مقدمه چهارم مطالعه میفرمایید، مقدمه پنجمی هست فرق بین این مسئله و مسئله مرغوبت کرار، و هاکذا مسئله این که القضاء به امر جدید یا به امر الاول، فرق بین مسئله اجزا و اون دو مسئله را هم مطالعه بفرمایید و کفایه و کتب بزرگان دیگر رو در این زمینه انشاءالله الرحمن تا فردا.